بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر سروران عزیز و ارجمند، بینندگان محترمی که این برنامه رو دنبال میکنند. از طرف خودم و از طرف همه شما بینندگان محترم عرض میکنم صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی اخیک ابا الفضل العباس، صلی الله علیک و علی اختک زینب، صلی الله علیک و علی اصحابک الذین بذلوا مهجهم دونه. انشاءالله که خدای متعال برای همه شما مشتاقان زیارت اهل بیت به ویژه حضرت سید الشهدا در دنیا و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیریش همه ما قرار بگیریم. من در خدمتتون هستم.
خدمت از ما ساجای دستمی از دیشب در مورد آثار و برکات عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام صحبت کردیم و فلسفه عزاداری رو مطالبی در موردش بیان فرمودیم. امشب بحث رو اینگونه آغاز بکنیم اگر موافق هستید که اگر ما بخواهیم حسینی زندگی کنیم و در واقع در این زندگی امروزه ما دنبال شاخصه ها باشیم، مؤلفه های باشیم که یقین پیدا کنیم زندگی ما مبتنی بر زندگی حضرت سید الشهدا علیه السلام هست، چه مصادیقی رو میتونیم بهش اشاره بکنیم؟
بله، عرضم به حضور شما برای پاسخ به این سوال برادر عزیز و ارجمندم آقای آقا بیگی عرض بکنم که این جمله معروفی که فرهنگ مردم ما شده، فرهنگ حسینیان شده که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، بحث عاشورایی بودن و حسینی بودن دیگه زمان و مکان نمیشناسه، فراتر از زمان و مکان رفته و به یک تعبیری حتی خلاصه هم نمیشه در چند ویژگی. مثلا بگیم حسینی بودن یعنی مثلا تجلیه در شجاعت داره یا صرفا تجلیه در شجاعت یا مبارزه با ظلم و اینا هم هست جزئش، ولیکن فراتر از این معناست. امروز حسینی بودن مشاع در کل حیات انسانه.
یعنی چی؟
یعنی ما هر کاری که انجام میدیم، هر فکری که میکنیم، هر قدمی که برمیداریم کوچیک و بزرگ، یا یه گام داره ما رو به دستگاه سید الشهدا نزدیک میکنه
یا دور
یا دورتر میکنه. هر درست. کاری که ما انجام میدیم در محل شغلمون، درسمون، بحثمون،
یعنی
زندگیمون،
خانواده
کامل، یعنی ما هر آنچه از ذهنمون میگذره از نیتهای خوب ما رو نزدیک میکنه به دستگاه سید الشهدا، از خطورات بد ما رو دور میکنه. هر عملی که ما انجام میدیم یه گام ما رو به دستگاه سید الشهدا نزدیک میکنه یا یه گام ما رو دورتر. یعنی این صحنه عاشورا و حسینی بودن و حسینی زندگی کردن، این بحث اتفاق روز عاشورا یک توسعه‌ای پیدا کرد به کل حیات ما. یعنی ما آن به آن، لحظه به لحظه در حال مبارزه هستیم، در حال مبارزه هستیم برای حسینی شدن. حتی فرمودن الکاد دل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای رزق و روزی اهل بیتش داره تلاش میکنه کل مجاهد فی سبیل الله، این هم به یک نحوی داره عمل حسینی انجام میده. ما در شرایطی امروز قرار گرفتیم حقیقتاً مثل شرایط سال 61 هجری، اینقدر شرایط حق و باطل واضح و روشنه، کمتر در طول تاریخ چنین اتفاقی افتاده. مثلا در دوره امیرالمومنین در شرایط معاویه یه قدری امر مشتبه میشد با اون ریاکاری هایی که معاویه داشت،
قوارالود بود فضا.
آره، شرایط شبهه بود، واضح نبود برای خیلی از افراد، لذا بعضی از اصحاب میگفتن ما تردید داریم، اینا قرآن دست میگیرن، نماز میخونن، اظهار ارادت میکنن به پیامبر. این خیلی سخت بود برای بعضی از افراد و نمیتونستن تشخیص بدن در جبهه‌ای که علی ایستاده و در جبهه‌ای که معاویه ایستاده چطور حق رو تشخیص بدن. ولیکن در زمان سید الشهدا خیلی حق و باطل روشن بود، خیلی واضح بود. من به نظرم میاد ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم نه مثل دوره امیرالمؤمنین که شرایط شبهناک باشه، بلکه در شرایطی کاملا واضح و شفاف و روشن قرار گرفتیم. حق حق روشن یک طرف، باطل روشن و واضح و بیان در نظام طاغوتی استکباری آمریکا اسرائیل در یک طرف خیلی واضح و روشن شده. لذا ما در حال حاضر در میدان مبارزه با لشکر یزید هستیم. من یه نکته رو عرض بکنم محضر سروران عزیز و ارجمند، وقتی که ما در میدان مبارزه ایم و در حین درگیری هستیم، توی این شرایط شرایطی نیست که حالا مثلا ما بشینیم بعضی از این مباحثی که در فضای مجازی و اینها میشه که آقا ببینیم مقصر کی بوده، نقطه ضعف ما چی بوده، اشکال به کی برمیگرده، چرا اینطور شد، چرا اونطور شد. حالا وقت این بحث ها اصلا نیست، این اصلا کمک به جبهه حق نمی کنه. این بحث ها بعضی از رو دلسوزی، از رو ناراحتی حالا شروع می کنن آسیب شناسی کردن، بررسی کردن وضعیت، این که ما فلان کس اینطور پیش بینی می کرد، اگر اینطور نمی شد اونطور می شد، اینها می باعث به وقتش موکول بشه. ما امروز وظیفه داریم در این شرایط اون چه که جبهه حق رو تقویت میکنه، اون چه که نظام جبهه باطل رو تضعیف میکنه به اون بپردازیم، اون چه جبهه حق رو در وحدت، همدلی، تبعیت از امام و ایجاد اون همبستگی و همگرایی، این مسئله اصلی ماست. امروز ما امروز باید متمرکز بشیم به این که این همه درس توحیدی دیدیم، این همه بحث از خدا و پیامبر شنیدیم، این همه نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اصول دین و فروع دین شنیدیم، اینها حالا چطور به کار ما میاد؟ ما اگر بخوایم اماممون رو یاری بکنیم، بخوایم حسینی باشیم به معنای واقعی کلمه، حالا میبایستی چه سنتی از سنن الهی رو و چه قاعده‌ای از قواعد الهی رو در این برهه از زمان و در بگیریم. این شرایط به کار بگیریم تا این که بتونیم در این برهه از زمان به تکلیف خودمان و به وظیفه خودمان میبایستی عمل بکنیم و ملتزم بشیم و مقید باشیم. امروز تکلیف ما فی الواقع در این جهته.
خب این نکته رو لازم هست خدمت شما عزیزان عرض بکنم که برنامه یا کاشف الکرب برنامه هست که متعلق هست به حرم حضرت عباس علیه السلام و بنده و همه همکارانم توفیق خدمت داریم در بخش فارسی این برنامه که بخش انگلیسی و بخش عربی زبان هم داره و الحمدلله برمنه از قاب شبکه قرآن و سیما این برنامه تقدیم نگاه شما مردم عزیز و بزرگوار میشه. و باز هم عرض بکنم خدمتون که شماره پیامک 30044-22 یک واسطه ارتباطی بین ما و شما هست و از این فرصت بهره ببرید، دلگویه های خودتون رو، حرف دل خودتون رو از این طریق محضر حضرت عباس علیه السلام ارسال بفرمایید. عتبه محترم عباسی محبت کردن، هدیه های معنوی رو در نظر گرفتن، پرچم گنبد مطهر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو ملاحظه می فرمایید در پیش روی من که در این دوره از برنامه به قید قرعه به یک نفر تقدیم خواهد شد. خوش به سعادت عزیزی که این پرچم متبرک که به اهتزاز بوده در گنبد حرم مطهر تقدیمشان خواهد شد و همینطور انگشتری رو که ملاحظه می‌فرمایید، این انگشتر در واقع نگینش متبرک هست به سنگ حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. انگشتر بسیار زیبایی هست و از نظر معنوی بسیار ارزشمند هست این انگشتر که قطعه از سنگ حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در نگین این انگشتر هست و امیدوار هستم هر شب به دو نفر تقدیم میشه به قید قرعه. عزیزانی که توفیق پیدا میکنن و این حرم و این تحفه معنوی رو از سوی حرم حضرت عباس علیه السلام تقدیمشون میشه قدردان باشن. خب آجای دسمی، صحبت از قوانین و سنن الهی شد. ما در دوران معاصر خودمون با توجه به اتفاقاتی که در واقع فراز و فرودهایی که وجود داره، الان هم که ما در یک مقطع جنگ نابرابر هستیم، ما جبهه حق هستیم در مقابل جبهه باطل، اگر بخوایم این سنن الهی رو در زندگی هامون ازش بهره بگیریم و مصادیقی رو در موردش اشاره بکنیم، راجع به این بیشتر توضیح بفهمید که چگونه از این سنن الهی ما بهره بگیریم در زندگی.
من مقدمتا عرض بکنم مراد از سنت الهی یعنی اون قاعده مقررات و قوانینی که برای اداره عالم وضع شده.
درسته.
هر کسی این قواعد و مقررات اداره عالم رو بتونه کشف بکنه و به اونها عمل بکنه به نتیجه مطلوب میرسه. این بحث از سنت. سنتی که ما اینجا مورد تأکید و مورد بحثمون هست، بحث سنت نصرته که ما چطور میتونیم از سنت نصرت برای یاری رسانی به امام خودمان بهره بگیریم و استفاده بکنیم. استحضار دارید که جاری شدن سنت ها یک زمینه ای نیاز داره، یک بستری نیاز داره. مثلا سنت هدایت وقتی میخواد جاری بشه، ان الله یهدی ان الله یهدی، میفرمای زمینش چیه؟ زمینش اینه که هدن للمتقینه. میبایستی که انسان یه تقوای عام به معنای فطرت سالم داشته باشه. این فطرت سالم زمینه ساری و جاری شدن سنت هدایته.
یعنی بستری هست برای اینکه هدایت انجام بشه.
سنت هدایت یا هر سنتی بستر نیاز داره. بدون بستر لازم ساری و جاری نمیشه.
امکان پذیر نیست.
مثلا سنت نصرت هم همینطوره. این ان تنصر الله ینصرکم، این که سنت نصرت میخواد جاری بشه، چون سنت نصرت دو حالت داره. یه حالتی داره که ممکنه برای افراد غیر مسلمان هم جاری بشه، مثل علت و معلوله. هر وقت علت میاد، معلولم به دنبال خودش میاد. ولیکن فرقش اینه که وقتی این سنت در بستر ایمان جاری میشه، یه آثار و تبعات داره. وقتی در بستر نظام کفر جاری میشه، یه آثار داره. آثارش در نظام کفر فقط تأثیر مادیه. یعنی نظام کفر به همان اندازه‌ای که عده و عده و امکانات داره، به همان اندازه نتیجه میگیره. ولیکن سنت نصرت وقتی در نظام الله و در نظام ایمانی ساری و جاری میشه، علاوه بر آثار مادی، آثار معنوی هم داره. آثار معنوی هم برای جبهه حق، هم بر علیه جبهه باطل. مثلا آثار مادیش اینه که شما به اندازه‌ای که مثل امروز به اندازه‌ای که موشک درست میکنید، این اثر تخریبی داره. یک اثر.
درسته.
اثر معنویش چیه؟ اثر معنویش اینه که رعب ایجاد میکنه در دل دشمن شما، بیش از اون مقدار آثار تخریبی مادیش. اثر معنویش برای جبهه حق چیه؟ ایجاد سکونت، آرامش و طمأنینه میکنه در جبهه حق. پس وقتی سنت نصرت ساری و جاری میشه، این آثار و برکات و خیرات برش مترتب میشه. در طول تاریخ این مفصل تکرار شده. در زمان حضرت نوح اتفاق افتاده، انجیناه و من معه. بر تقدیر خدای متعال یک شرایطی رو برای حضرت نوح فراهم کرد، یاریش کرد. از اون شرایط بسیار سخت حضرت نوح رو خارج کرد. یا اینکه مثلا در زمان حضرت ابراهیم یک شرایطی رو خدا به وجود آورد. وقتی که حضرت ابراهیم رو در آتش انداختن، خدای متعال فرمود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. آتش سرد شد برای حضرت ابراهیم، خدا نجاتش داد. یا اینکه در زمان حضرت موسی وقتی رسیدن به اون دریای خروشان و مواج، خدا اراده کرد این دریا شکافته بشه، دریا شکافته شد. وقتی در زمان حضرت یوسف اون شرایط سخت چاه و زندان و همه اون مسائل، بعد خدای متعال یک شرایطی رو برای حضرت یوسف فراهم میکنه.
یعنی در اون بزنگاه ها خدای مهربان یک گشایش و فرج رو ایجاد میکنه.
به هر تقدیر وقتی که سنت الهی ساری و جاری میشه، بعد از طی مقدماتش یک اتفاق فوق العاده و یک اتفاق خارق العاده ای میفته که متفاوت از این شرایط عادی و شرایط متعارفه. لذا میفرماید که شما هر چه بتوانید سنن الهی رو کشف بکنید و سنن الهی رو به استخدام بگیرید، آثار و برکاتی که برای شما فراهم میکنه. آثار مادیش رو عرض کردیم، به آثار معنویش اشاره کردیم. حتی آثار مادی داره بر علیه دشمن. مثلا ببینید وقتی که حضرت موسی سلام الله علیه عصاشون رو در مقابل اون مارهایی که اون سحره و جادوگران ایجاد کرده بودن، یه تعدادی مار ایجاد کردن و همه رو ترسوندن در اون مجلس، حضرت موسی وقتی که عصاش رو انداخت چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که سحر سحره باطل شد، یعنی آثار مادی دشمن از کار افتاد، ابزار مادی دشمن از کار میفته. وقتی که خدا اراده بکنه و سنت نصرت ساری و جاری بشه، علاوه بر ضرباتی که شما میزنید، علاوه بر آثار و برکات معنوی که خواهد داشت، حتی شما میتوانید ابزار مادی دشمن رو هم از کار بندازید اگر الزامات سنن الهی رو رعایت بکنید.
خب حالا اینجا این سوال پیش میاد که این سنن الهی رو ما در دوران معاصر خودمون چطوری مصادیقش رو تشخیص بدید که بتونیم توی زندگیمون ازش بهره ببریم؟
بله، سنن الهی رو عرض کردم که یه مقدماتی داره، خب اختصاص به زمان خاصی نداره. میفرماید که سنت خدا لا یتغیره، خب در آیات داریم که نه تغییر میکنه، نه تبدیل و نه تحویل میشه. این که مثلا مربوط به اون زمان بوده، مربوط به زمان ما نیست، میفرماید اینجور نیست.
در همه
سنت
زمان
الهی لا یتغیره، قابل تغییر، تبدل و تحول نیست. این سنت اراده الهیه، ان وعد الله حق، اراده الهیه و این اراده الهی ساری و جاری میشه. این که فرمود در آیات قرآن انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یعنی این سنت الهی فقط مخصوص انبیا نیست، چون ما چند تا مثال زدیم، ممکنه تصور بشه این مثال ها همش مربوط به انبیا بوده
و دست نیافتنی هم
شده. این که مثلا دست نیافتنی یا اختصاص مثلا به دستگاه حضرات معصومین داره. در این آیه شریفه میفرماید رسول ما والذین آمنو،
هر کس که ایمان آورده،
هر کسی که اهل ایمانه، کسانی که با انبیا معیت دارن، پیروان، تابعن، در نظام ولایت تعریف میشن.
آفرین.
هر کسی که در نظام ولایت تعریف میشود، این نصرت الهی شامل الله ولی الذین آمنو، چون اینا تحت ولایت الله هستن، تحت ولایت ایمان هستن، سنت های الهی اینها رو شامل خواهد شد. میفرماید فی الحیات الدنیا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یعنی در همین دنیا ما سنت های الهی رو برای مؤمنین ساری و جاری میکنیم، منوط به این که اونها اون نظام ایمانی، اعتقادی، اخلاقی و اون اصولی رو که میبایستی رعایت بکنن که به حول قوه الهی سعی میکنیم در جلسات آینده بیشتر این موضوع رو تبیین بکنیم. و فی الواقع نظام توحیدی یعنی همین، یعنی وقتی ما بحث از نظام توحیدی میکنیم، بحث از اون اعتقادات حقیقی داریم میکنیم، یعنی اینکه این عالم مدبری دارد، این عالم حساب دارد، کتاب دارد، ما اعتقاد داریم به حساب و کتاب این عالم
رسیدگی میشه.
ممکنه که در یه مدتی ان للباطل جوله، باطل یه مدتی جولان میده،
اما نهایتش،
اما نهایتاً و ان للحق دوله، اون چیزی که باقی خواهد ماند حق، دولت حق باقی خواهد ماند. ممکنه یه پیروزی ظاهری، یه آسیب ظاهری از طرف باطل متوجه جبهه حق بشود برای یک مدتی، ولی این یه کف روی آبه و اما الزبد فیذهب جفا، این زبد روی آب، این کف روی آب میره کنار و حقیقت روشن خواهد شد
انشاءالله تعالی. خیلی ممنونم. عالم هستی، این نظام هستی بی حساب و کتاب نیست. آنچه که وظیفه ما هست پیروی درست از پیامبر گرامی اسلام هست و مسلمانی واقعی بودن هست، اما سنت های الهی ساری و جاری هست. یقین داشته باشیم که پیروزی با حق هست. بیننده برنامه یا کاشف الکرب هستید از بام حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. آقای دستمی، من خواهشم این هستش که هم بحث و جنبندی بفرمایید و هم این که در مورد این سنن الهی و آنچه که مطرح شد بفرمایید، اگر ملاحظاتی هم هست که ما باید بهش توجه داشته باشیم به این ملاحظات هم اشاره بفرمایید که بحث کامل بشه امشب.
آنچه که مهمه این اعتقاد و باوری که ما میبایستی به این سنن الهی و ایمانی که به این سنن الهی، در قواعد داریم که مقدار جاری شدن سنن الهی بستگی به مقدار ایمان ما داره،
ارتباطش مستقیم.
آره. هر مقدار که ما ایمانمون قویتر، مستحکمتر و عمیقتر باشه، سنن الهی ساری و جاری شدنشون کاملتر و جامعتر خواهد شد. این که فرمود ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، این که سنن الهی به این نحوه که وقتی سنت خدا ساری و جاری میشه دیگه شما شکست ناپذیر میشوید، فلا غالب لکم، دیگه کسی نمیتونه شما را شکست بده، چنان قدرت فوق العاده ای پیدا میکنید، چنان قدرت خارق العاده ای پیدا میکنید، میفرم فلا غالب لکم، دیگه کسی نمیتونه بر شما غلبه پیدا بکنه. یا اینکه در سنن الهی داریم ظواهرشون ممکنه غیر متعارف باشه، اینکه مثلا یه چیزهایی باشه باور نکردنی. به حضرت نوح گفته میشه در صحرا کشتی بساز که بعد قراره مثلا با این کشتی، کسی بگن آه در صحرا کشتی بساز، که قراره شما آب کجاست توی مثلا تو صحرا کشتی بساز. میفرماید به وعده های الهی و به قواعد الهی ایمان داشته باشه، ولو اینکه در ظاهر ممکنه غیر متعارف باشن. بعضی بگن آقا امروز مثلا علم چنان پیشرفت کرده، قواعد چنین و چنان شده، دشمن چنین و چنان دارد، ما چجور میخواییم با او مقابله بکنیم؟ اگر که خدا اراده بکنه همه ابزار دشمن رو از کار میندازه، توی این تردیدی نمیباید کرد. یعنی این دشمن اون اون زمان هم بود، همین ابرقدرت ها یه جورایی اون زمان هم بودن، امکاناتی داشتن که محیر العقول بود برای عموم مردم، ولی انبیاء الهی به قدرت الهی از کار انداختن این رو. فرمود که والذین معه، کسانی که همراه با انبیا بودن میتونن همین قواعد رو ساری و جاری بکنن و این سنن رو در مقابل این ابزار دشمن به کار بگیرن. لذا اعتقاد و باور ما به این معناست. ما امروز در کنار قدرت‌های مادی، در کنار ابتکار، خلاقیت، قدرت‌های علمی، یه جهاتی رو بهش نیاز داریم که سنت‌های الهی جاری بشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ایمان جمعی، تقوای جمعی، همدلی، اخوت، محبت یکی از قواعد جدی ساری و جاری کردن سنن الهیه. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده این قواعد رو بهتر درک بکنیم، بشناسیم، ملتزم بشیم، مقید بشیم، ایمان، باور بهش داشته باشیم، قواعد اجراش رو بشناسیم و در عمل به حول قوه الهی ساری و جاری بکنیم انشاءالله. من عرضم تمام، این آخر مجلسی و دقایق آخر عرض توسلی داشته باشم.
بله آج آقا، امشب که شب سوم هست در مجالس عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عزاداران متوسل میشن به طفل 3 ساله حضرت سید شهدا علیه السلام. امشب برای اونهایی که دختردار هستن حاج آقا یه جور دیگه از ذکر مصیبتش، به نوعی میتونیم بگیم که واقعا درک مصیبت‌های سرزمین کربلا و خاندان حضرت سید شهدا علیه السلام ورای تصور هست برای ما، خارج از ظرف ما هست. اما امشب یه جور دیگه است. امشب هممون متوسل هستیم به دستان کوچک خانم رقیه سلام الله علیها. نیت بفرمایید و آخر برنامه ما که یک حسینی تلویزیونی هست به اتفاق بریم پای روزه و منبر حاجای دسمی عزیز و بزرگ. حاجا در خدمت شما هست.
ما در این مکان مقدس بر پشت بام حضرت قمر منیر بنی هاشم در بین الحرمین و در جوار حضرت سید و شهدا علیه السلام هر روزه ای که بخوایم بخونیم باید از حضرت اذن بگیریم، ولی روزه امشب یه اذن ویژه میخواد، یه عذرخواهی هم میخواد از امام حسین عزیز. من عذرخواهی میکنم از محضر حضرت سید و شهدا علیه السلام، عذرخواهی میکنم از محضر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، و عذرخواهی میکنم از حضرت زینب سلام الله علیه. حضرت زینب برای این روزه خیلی اظهار شرمندگی کرد، عذرخواهی کرد در اربعین که برگشتم از حضرت سید الشهدا عذرخواهی کرد برای اینکه این سه ساله رو نتونستن با خودشون بیارن. وقتی که تمام شد روز دهم و یازدهم آمدن به این بچه ها آب بدن، میگن بچه ای که آب رو گرفت و نخورد گفت که قتلگاه کدوم سمته؟ مرد میگفت که من خیلی شرمنده شدم، دیدم این دختر سه ساله لبانش از فرط تشنگی خشکیده، ولی سراغ باباش رو میگیره، میگه که شنیدم که بابام با لب تشنه، قتلگاه کدوم سمته؟ بینندگان عزیز، همراهان، دلدادگان، عاشقان، خانواده شهدا، دیدید مادران شهدا وقتی که دلتنگ بچه هاشون میشن، همسران شهدا، بچه های شهدا، این لباس های شهیدشون رو میگیرن، بوی میکنن، بوی شهیدشون رو که لمس میکنن، یه حال عجیبی بهشون دست میده. این رو نقل کردن برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. از امیرالمومنین خواست در اون لحظات بیماریشون، گفتن یا امیرالمومنین اون پیراهن مخصوص پیامبر پدرم رو بده، میخوام بو بکنم، یه بار دیگه پدرم رو حس بکنم. امیرالمومنین اون پیراهن مخصوص رو به حضرت فاطمه سلام الله علیها. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها این پیراهن رو بو کردن، از حال رفت حضرت، از حال رفت، قش کرد. میگن امیرالمومنین این پیراهن رو برداشت، قایم کرد و دیگه به حضرت زهرا نشون داد. خب عرض بکنیم که وقتی مادر شهیدی، همسر شهیدی، فرزند شهیدی با بو کردن پیراهن فرزندشون و عزیزشون اینطور از حال میرن، چه شد به حال اون بچه ای که وقتی که بهانه بابا گرفت در اون شرایط سر، اون تشت رو در مقابل این بچه قرار دادن، سر مبارک، رأس مبارک پدرشون بود. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله و سیعلم الذین ظلموا ایام القلبین ینقلبون حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. خدای به حضرت رقیه ما رو ببخش و بیامرز. این دختر بچه باب الحوائجه، دست خالی انشالله کسی بر نمیگرده از درگاه حضرت رقیه. خدای دست هایی که به امیدی بلند شدن به درگاه این نازدانه حسین ابن علی ناامید برمگرد. عاقبت امر ما ختم به خیر بگرد. السلام علیکم و رحمت الله.